ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی داعش میگوید طرفدارانش به مرکز بهزیستی در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا حمله کرده بودند. نخست وزیر عراق خواستار خروج فوری نیروهای ترکیه از شمال عراق شد. مقامات افغان میگویند ملا اختر منصور سرکرده طالبان کشته شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروه حکومت اسلامی داعش امروز از طریق رادیوی اینترنتی خود گفت که دو نفر از طرفدارانش حمله چهارشنبه گذشته به یک مرکز بهزیستی در شهر سان برنادینو در ایالت کالیفرنیا را صورت دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آمریکایی میگویند تاکنون شواهدی در مورد دست داشتن مستقیم گروه داعش در حمله سان برنادینو نیافتند و همچنین مشخص نیست که گروه مذکور حتی از اینکه مهاجمان چه کسانی بودند اطلاع داشته است. پلیس آمریکا پیشتر گفته بود تشوین ملک که همراه شوهرش در آن حمله دست داشت، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی در اینترنت با گروه داعش بیعت کرده بود. در همین حال رئیس دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI روز جمعه گفت هرچند هنوز شواهدی مبنی بر سازمان یافته بودن حمله چهارشنبه گذشته در ایالت کالیفرنیا به دست نیامده است، اما FBI این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. در همین خصوص کیان معنوی از رادیو فردا گزارشی دارد که میشنوید.
حمله به محل برگزاری جشن تعطیلات در مرکز خدمات اجتماعی سان برنادینو در 100 کیلومتری لس آنجلس واقع شد. تاکنون مرگ 14 نفر اعلام شده است. گفته می شود 21 نفر نیز زخمی شدند. به گفته پلیس، مهاجمان یک زن و شوهر با نامهای سید رضوان فاروق و تشفین مالک بودند که 5 ساعت پس از حمله در جریان درگیری با پلیس کشته شدند. سید رضوان فاروق 28 ساله، فرزند یک مهاجر پاکستانی و به دنیا آمده در آمریکا، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در سازمان بهداشت بخش سان برنادینو بود. همسرش تشفین مالک 27 ساله و مادر یک دختر 6 ماهه، پیش از ازدواج مدت 20 سال ساکن عربستان سعودی بوده است. دیوید بادیچ، دستیار رئیس FBI، میگوید تشوین مالک پیشتر با انتشار ویدیویی در فیسبوک با داعش بیعت کرده بود. بنابر گزارش‌ها، رضوان فاروق قبل از حمله در جشن حضور داشته، اما بعداً محل جشن را ترک می‌کند و ساعتی بعد همراه همسرش تشوین مالک مسلح به محل بازگشته و حاضران را به رگبار می‌بندند. به گفته این مقام پلیس، رضوان فاروق نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی با تندروهای اسلامی در ارتباط بوده است. با این همه، یکی از مسلمانان محلی در مسجد دارالعلوم اسلامی آمریکا در سان برنادینو میگوید رضوان فاروق که معمولاً به این مسجد می آمده انسان خوبی به نظر می رسیده است.
I knew him. He was always a good person. He was a little shy. He was a little reserved, but he wasn't ever angry. He never showed any signs of aggression.
نظام علی میگوید او همواره انسان خوبی بود. البته کمی محافظه‌کار، بسته و خجالتی. اما من هرگز او را عصبانی ندیده بودم و هرگز خشونتی از خود نشان نداده بود. روز جمعه خانه محل سکونت این زوج مهاجم بر روی رسانه‌ها باز شد. مالک این خانه در مورد زوج مذکور گفت که رضوان فاروق و تشفین به نظر زن و شوهر جوان و مجربی می آمدند و همه مدارک آنها کاملا طبیعی بود. به گفته رئیس پلیس سان برنادینو، پس از کشته شدن این دو مهاجم، دست کم 1600 گلوله به همراه 3 بمب دستساز و 1 دستگاه کنترل از راه دور از خودروی اجاره آنها به دست آمده است. این مقام پلیس گفته است همچنین 12 بمب دستساز به همراه 3000 گلوله از منزل سید رضوان فاروق و همسرش کشف شده است. به گفته جیمز کامی، رئیس FBI، حمله مذکور به عنوان یک اقدام تروریستی تحت پیگر است، اما هنوز مدرکی که نشان دهد این زن و شوهر دستوری از گروه سازماندهی شده خاصی درباره این حمله دریافت کرده باشند در دست نیست.
The investigation so far has developed indications of radicalization by the killers and of a potential inspiration by foreign terrorist organizations.
روز جمعه دیوید چسلی و محمد ابورشید وکلای مدافع خانواده زن و شوهر مهاجم با رسانه‌ها گفتگو کردند. دیوید چسلی گفت او مرد به شدت منزوی بود و هیچ دوستی نداشت و افزود اطلاعاتی در دست دارد که حاکی از آن است که همکاران سید رضوان فاروق قبلا ریش او را مسخره کرده بودند.
There was information about the fact that his coworkers kind of made fun of him, for example, and his beard. He was a very isolated, introverted individual.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اطمینان دارد پلیس فدرال آمریکا و مجریان قانون دلایل منجر به این حادثه را به دست خواهند آورد. اوباما در این حال خواستار آن شد که شهروندان آمریکا پیش از هر گونه قضاوت در مورد این رویداد منتظر جزئیات واقعه باشند.
At this stage, we do not yet know why this terrible event occurred. We do know that the two individuals who were killed were equipped with weapons and appeared to have access to additional weaponry at their homes. But we don't know why they did it. We don't know at this point the extent of their plans. We do not know their motivations.
روز پنجشنبه شمار کثیری در مراسم ادای احترام به قربانیان حمله به مرکز خدمات اجتماعی گرد آمدند و شمع روشن کردند. در فهرست کشته شدگان یک زن ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد، بنتا بت‌بدل 46 ساله و مادر 3 فرزند. بنابر گزارش‌ها وی در سن 18 سالگی در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران برای آنچه گریز از بدرفتاری با مسیحیان در ایران توصیف شد به آمریکا مهاجرت کرده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. خبرها را ادامه میدهیم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق ورود نیروهای ارتش ترکیه به شمال عراق با هدف آموزش نیروهای کرد برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش را محکوم کرد و خواستار خروج فوری این نیروها از عراق شد. در بیانیه که نخست وزیر عراق امروز منتشر کرد آمده است که ورود حدود 1 گردان نیروهای رزمی همراه تعدادی تانک و توپ به استان نینوا در شمال عراق نقض حاکمیت عراق است. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه عراق نیز ورود حدود 150 سرباز ترکیه و 25 تانک را حمله توصیف و هر گونه عملیات نظامی هماهنگ نشده با بغداد را رد کرد. ترکیه پیش از این اعلام کرده بود نیروهای خود را برای آموزش نیروهای کرد در شمال عراق به آن منطقه گسیل کرده است. مقامات افغان میگویند ملا اختر محمد منصور سرکرده طالبان که چند روز قبل در یک درگیری مسلحانه در نزدیک کویتی پاکستان مجروح شده بود جان باخته است. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، سلطان فیزی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی بدون ارائه جزئیات اعلام کرده که این سرکرده طالبان جان باخته است. پس از اعلام مرگ ملا محمد عمر، سرکرده سابق طالبان، همزمان ملا محمد منصور و ملا محمد رسول خود را به عنوان جانشین او معرفی کردند. بنابر گزارش ها در 1 سال اخیر درگیری های مسلحانه میان آن 2 گروه طالبان آغاز شد که در نهایت منجر به انتشار گزارش های مربوط به مجروح شدن و مرگ ملا محمد منصور شده است. نخست وزیر اوکراین امروز گفت که کشورش آماده است به شریک بالفعل پیمان ناتو تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین افزود که آن کشور باید برنامه‌ای را برای تطبیق نیروهای مسلح اوکراین با استانداردهای ناتو به اجرا بگذارد. به گفت اگر اوکراین نتواند به عضویت ناتو درآید، میتواند شریک دو فاکتوی این پیمان باشد. نخست وزیر اوکراین که در برنامه تلویزیونی صحبت می کرد خواستار کمک غرب به ارتش آن کشور شد تا به گفته او به این ترتیب اروپا را در مقابل روسیه محافظت کند. خبرگزاری تسنیم از کشته شدن یکی از اعضای اعزامی سپاه پاسداران به سوریه گزارش داده است. میثم نجفی از نیروهای سپاه که چند روز پیش در شهر حلب سوریه از ناحیه سر زخمی شده و به کما رفته بود. بنوشته تسنیم، وی پس از چند روز جان خود را از دست داد. این خبرگزاری اشاره کرد که میثم نجفی در آنچه عملیات مستشاری خواند کشته شده است. تهران که از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است، تعدادی از نیروهای خود را تحت عنوان نیروهای مستشاری به آن کشور اعزام کرده است. تا کنون تعدادی از این نیروها در سوریه کشته شدند. پلیس مالزی امروز گفت که 5 نفر از جمله یک اروپایی را به ظن ارتباط با گروه حکومت اسلامی داعش و گروه القاعده دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مالزی روز جمعه در ارتباط با ورود 10 تبعی سوری مرتبط با گروه داعش به تایلند به حال آماده باش در آمده بود. پلیس تایلند گفته است که آن گروه حدود 2 ماه پیش برای حمله به اهداف روسیه در آن کشور وارد تایلند شدند. به نوشته رویترز، خالد ابوبکر رئیس پلیس مالزی در بیانیه گفت که 4 نفر از دستگیر شدگان ملیت خارجی دارند و نفر دیگر تبعه مالزی است. وزارت امور خارجه استرالیا امروز اعلام کرد که آلمان یک مرد استرالیایی را که در سوریه علیه گروه داعش می جنگید اخراج می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های استرالیا، اشلی دیبال در سوریه به یگانهای مدافع خلق، یک گروه شبه نظامی کرد پیوسته بود اما برای استراحت به اروپا رفته بود. یک سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا گفت که دیبال در برلین از سوی مقامات آلمانی بازداشت شده و یک دادگاه نیز حکم اخراج او به استرالیا را صادر کرده است. وی توضیحی در مورد جزئیات اتهام این مرد استرالیایی نداد. اشلی دیبال در اوایل سال جاری میلادی در برنامه تلویزیونی گفته بود که در سوریه به خونسازی مینها کمک می‌کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد ممکن است همکاری میان دولت سوریه و شورشیان مخالف بر علیه گروه داعش پیش از کنارگیری بشار اسد امکان پذیر باشد. به گزارش رویترز، جان کری که در یک مصاحبه مطبوعاتی در آتن صحبت می کرد، تأکید نمود آغاز همکاری بدون وجود نشانه هایی در مورد توافق در مورد آینده بشار اسد بسیار دشوار خواهد بود، زیرا در این صورت شورشیان احساس می کنند که به تحکیم دولت بشار اسد کمک کردند که این امر غیر قابل قبول است. مسکو و تهران به عنوان متحدان اصلی دمشق بارها تاکید کردند که تنها مردم سوریه می توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آن کشور در مورد نقش بشار اسد تصمیم گیری کنند. ساعت 14:13 ایران، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا به برنامه می رسیم که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات جعفر عظیم‌زاده فعال حقوق کارگران می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
جمع‌آوری امضا برای تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و هماهنگی برای شکل‌گیری تجمعات کارگری در مقابل مجلس و وزارت کار اقداماتی نبودند که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به سادگی از آنها بگذرند. اما اقدامات جعفر عظیم‌زاده محدود به اینها نبود. او نماینده کارگران فولاد زاگرس و همچنین نماینده 1,000 کارگر در شکایت از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی بود در پیگیری حق تضییع شده آنها در این سازمان. این فعال حقوق کارگران در خرداد ماه سال 94 در شهرستان ساوه بازداشت شد. بازداشت او حدود 20 روزی طول کشید و او در این 20 روز پاسخگوی پرسش‌های بسیار بازجویانش بود که از فعالیت‌ها و اقدامات آقای عظیم‌زاده در سال‌های گذشته از او می‌پرسیدند. در نهایت با تکمیل پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران